ساعت 9 صبح به وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی که در بیشترین بخشان پروگرام هفتوار مجله آزادی را میشنویم به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مراسم فاتحه خوانی 23 تن که در اثر سیلاب اخیر در ولسوالی جلریز میدان وردک جان باختند دیروز انجام شد. خبرگزاری دولتی باختر زیر کنترل طالبان گزارش می‌دهد که این افراد باشندگان قریه تکانه و اعضای یک خانوار بودند که در سیلاب شب اول اسد جان باختند. در این میان اداره هواشناسی افغانستان دیروز باران‌های شدید را در 22 ولایت به شمول میدان وردک پیش بینی کرد. از سوی دیگر وزارت رسیدگی به حوادث در حکومت طالبان گفت در اثر سیلاب‌های اخیر در مجموع 41 نفر جان باختند. گروه مخالف طالبان مسما به جبهه مقاومت ملی ادعا می‌کند که در سه حمله جداگانه 3 تن از طالبان مسلح را کشته و یکی را زخمی کرده است. اعلامیه دیروز این جبهه در توییتر گفت که در حملات آنها در لغمان 1 نفر و در نورستان 2 تن از طالبان کشته شدند. اعلامیه افزود که در یک حمله دیگر در ننگرهار 1 تن از طالبان مسلح زخمی شده است. حکومت طالبان هنوز در مورد تبصره نکرده است. مرکز تحقیقات حقوق بشر عمان در مورد محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این مرکز روز سه‌شنبه در اعلامیه در توییتر خود گفته که طالبان به طور سیستماتیک حقوق ابتدایی بشری زنان را در زمینه‌های آموزش، آزادی بیان، آزادی تردد و سفر نقض می‌کنند. مرکز تحقیقات حقوق بشر عمان همچنین گفته که نقض آشکار حقوق بشری زنان افغان را محکوم می کند و مایل است که از مدافعان و فعالان حقوق بشر در داخل و خارج از افغانستان حمایت کند. این نهاد از سایر سازمان‌های حقوق بشر نیز خواسته که به مبارزه‌شان برای اعاده حقوق زنان افغان ادامه دهند. طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در آگوست سال 2021 میلادی با نقص حقوق زنان و دختران پرداختند. آنها در تازه ترین اقدام آرایشگاه های زنان را مسدود ساختند. طالبان اجازه ندادند که دختران بیش از صنف ششم تحصیل کنند، دروازه های پوهنتون ها را بروی زنان و دختران بستند و از کار زنان در نهادهای غیر دولتی، سازمان ملل متحد و در اکثر ادارات دولتی جلوگیری کردند. نمایندگان حکومت طالبان در آغاز ماه جاری میلادی یک سفر غیر رسمی به اندونزی داشتند. وزارت امور خارجه اندونزی روز سه‌شنبه این خبر را تایید کرد. پیش از این حکومت طالبان گفته بود که با نمایندگان شماری از کشورها در اندونزی دیدار کردند. سایت خبری نیو عرب دات کام در لندن دیروز گفت که تویکو فیض آسیه سخنگوی وزارت خارجه اندونزیا با خبرگزاری فرانس پرس گفته که بر اساس اطلاعات او نمایندگان طالبان در ارتباط با نمایندگی دیپلماتیک افغانستان در شهر جاکارتا یک سفر غیر رسمی به این کشور داشتند. حافظ یا احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در 14 جولای در توییت گفته بود که یک دیپلمات ارشد حکومت آنها در رأس هیئت به اندونزیا می رود. تا هنوز هیچ کشور جهان به شمول اندونزیا حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. مقامات ایرانی دیروز خبر دادند که شماری از پیروان دین بهایی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل دستگیر شدند. بهاییان بزرگترین اقلیت مذهبی غیر مسلمان در ایران هستند و هنوز توسط رژیم آن کشور به رسمیت شناخته نشدند و هرچند گاهی به داشتن ارتباط با اسرائیل متهم می شوند. خبرگزاری فارس به حواله اداره استخبارات ایران گزارش داده که یک گروه از جاسوسان بهائیان در شمال ولایت گیلان دستگیر شدند، اما در مورد تعداد افراد دستگیر شده معلومات داده نشده است. و در اثر غرق شدن یک قایق حامل پناهجویان در اقیانوس اطلس در نزدیکی سواحل اسپانیا 2 تن کشته شدند. اداره خدمات کمک و نجات اسپانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد که در این رویداد در نزدیکی جزیره گران کاناریا بیش از 80 پناهجوی دیگر نجات داده شدند. پیش از این تعداد کشته شدگان 1 تن گفته شده بود، اما حالا مسئولان از 2 کشته خبر داده گفتند که 1 تن آنها زن و دیگری مرد است. 4 تن نیز مجروح شدند و از مفقود شدن کسی گزارش داده نشده است. با گفته مقامات اسپانیایی در 6 ماه نخست سال جاری میلادی 951 پناهجو که قصد داشتند خود را به اسپانیا برسانند در اثر غرق شدن در اقیانوس جانهایشان را از دست دادند. بسیاری از پناهجویان از جمله افغانها تلاش میکنند که از راههای خطرناک خود را به کشورهای اروپایی برسانند. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان میگوید که حمایت بیش از 25 شفاخانه دولتی در افغانستان را به دلیل مشکلات اقتصادی متوقف کرده است. این کمیته گفته اما در برخی عرصه‌ها در افغانستان به فعالیت‌هایش ادامه می‌دهد که حوزه زندان‌ها، آب، امنیت اقتصادی و واکنش سریع است. تعداد از مریضان در شفاخانه حفظوی میرویس در قندهار نیز شکایت دارند که مانند گذشته به آنها ادویه مجانی دادن نمی شود، زیرا صلیب سرخ ارسال ادویه به این شفاخانه را متوقف کرده است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ظاهراً به دلیل آنچه که مشکلات اقتصادی خوانده شده از محدود ساختن فعالیت‌هایش در افغانستان صحبت کرده است. برخی منابع به رادیو آزادی گفتند پس از آن که مقامات طالبان خواستار تنظیم کمک‌ها از طریق طالبان شدند، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ارسال ادویه و سایر کمک‌ها را به بیش از 25 شفاخانه در افغانستان متوقف کرده است. به گفته کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان، پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021، با وصف آن که بسیاری از مؤسسات و نهادها فعالیت‌هایشان را متوقف کردند، ولی این کمیته به ارائه کمک‌های خاص به 25 شفاخانه در افغانستان برای رفع نیازهای عاجل ادامه می‌دهد. پرویز احمد فیضی، سخنگوی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان، به رادیو آزادی گفت که این کمک‌ها موقتی است.
این کمک‌ها هرگز قرار نبود طویل مدت باشد، زیرا برای پاسخگویی به نیازهای فوری ایجاد شده است. هدف اصلی صلیب سرخ این بود که به مقامات اجازه دهد تا خود را سازماندهی کنند تا مسئولیت‌های خود را به عهده بگیرند. نظر به مشکلات مالی که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در سرتاسر جهان با آن مواجه است، بازگشت کامل مسئولیت‌های خدمات سی را به وزارت صحت عامه افغانستان تصریح کرده است. مگر با وجود این، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای کمک‌های خود در افغانستان در زمینه‌های مختلف از جمله توانمندی فیزیکی، زندان‌ها، آب و مسئولیت اقتصادی و واکنش اضطراری و غیره ادامه می‌دهد.
دکتر عبدالمنان کاکل، سخنگوی ریاست صحت عامه قندهار، به رادیو آزادی گفت که بیش از 3 ماه است که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ارسال ادویه و سایر مواد لازم را به بیش از 25 شفاخانه از جمله شفاخانه حوزوی میرویس در قندهار که این کمیته از آنها حمایت میکند متوقف کرده است. خط کمک های کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای مریضانی که به غیر از قندهار از سایر ولایات نیز به شفاخانه حوزوی میرویس مراجعه میکنند مشکلات زیاد را ایجاد کرده است.
سیدگل منم دید هلمان ولایت از خیم مریضان را وستید.
سیدگل هستم از ولایت هلمان. مریضان خود را به اینجا آوردم. هیچ گونه ادویه و غذا وجود ندارد. همه چیز را با پول شخصی می خریم. پایوازهای هم که هستند حتی پول غذای خود را هم ندارند. ده ها شب را بدون غذا سپری کردند. قبلا همه خدمات در اینجا فراهم بود.
پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی، فشارها بر مؤسسات و نهادهای کمک رسان بین‌المللی، به ویژه پس از اعلام ممنوعیت کار زنان در سازمانهای غیر دولتی به شمول سازمان ملل متحد، افزایش یافته است. سازمان صحی جهان اخیراً اعلام کرده که در سال 2023 میلادی در افغانستان 17 میلیون و 600 هزار تن که 53% آنها کودکان هستند و مراقبت‌ها و خدمات صحی نیاز خواهند داشت.
در گزارش شنیدید که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می‌گوید پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در شرایط سخت به فعالیت‌هایش ادامه داده، اما حالا به دلیل آنچه که مشکلات اقتصادی خوانده شده، کمک‌های خود را به بیش از 25 شفاخانه در افغانستان محدود ساخته است. اما برخی منابع به رادیو آزادی گفتند پس از آن که مقامات طالبان خواستار تنظیم کمک‌ها از طریق خود طالبان شدند، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ کمک‌هایش را محدود کرد. همکارم آرش همایون با نظیفه حقپال، آگاه امور سیاسی، صحبت کرده نخست پرسیده که آیا طالبان می توانند شفاخانه های افغانستان را بدون کمک های خارجی فعال نگه دارند؟
قطعا بدون کمک های خارجی و بدون دکترها و متخصصین خارجی، حتی در زمان جمهوریت هم ما دیدیم که سهولت ها و شفاخانه ها نمیتونستن که به مردم خدمات را ارائه کنن، و بخصوص در شرایط فعلی که یک قشر کثیر از مردم افغانستان و متخصصین و زنا از کشور برآمدن، نظر به اینکه طالبان قیوداتی که بالاشان وضع کردن و این شفاخانه ها و نهادهای کمک رسانی با قلت پرسنل های مسلکی مواجه است و بدون همکاری و بدون مساعدت های خارجی، فعالیت های این نهادها و رساندن کمک ها به مردم تا جایی که ما حدس می زنم ناممکن است و مردم افغانستان از این متاثر خواهد شدن.
خانم اقبال، وزارت اقتصاد طالبان گفته که تا حال 216 نهاد و مؤسسه داخلی و خارجی را منحل کرده. اگر این روند ادامه پیدا کنه، به عقیده شما پروسه خدمات رسانی به مردم چقدر متاثر خواهد شد؟
طبیعی است که منحل کردن مؤسسات داخلی و خارجی به ضرر مردم افغانستان است، چون در داخل دستگاه قدرت طالبان ظرفیت مسلکی وجود نداره و همچنان پول وجود نداره که بر مردم مساعدت شود، و نه تنها که وجود نداره، همچنان نیت هم وجود نداره که بر مردم کمک کنند. بنابراین اگر این روند ادامه پیدا کنه، مردم افغانستان به اندازه کثیر از این متاثر می شوند، و خصوص ما که می بینیم گزارش ها می رسانه که مردم تا چه حد زیر حد فقر قرار دارند و بالای مساعدت ها و کمک های مؤسسات اتکا دارند، بنابراین تبعات وخیمی بر مردم خواهد داشت.
خانم اقبال، چرا طالبان می خواهند بر سازمان ها و نهادهای خارجی و بین المللی تسلط و کنترل کامل داشته باشند؟
دلایل متعدد میتونه داشته باشه. یکی از دلایلش ایست که از این طریق میخواهد طالبان بالای نهادهای خارجی و بین المللی کنترل داشته باشه و سایه فعالیتشان محدود بسازه، تا این که یک عالی فشار باشه بالای جهان، بالای دنیا. و از طرف دیگه ممکن یکی از دیگه دلایلش این باشه که قطع کنن وزارت نهادهای بین المللی را در افغانستان، تا اینا از نظامی که اینا حاکم کردن، از دیکتاتوری که حاکم کردن، هر ظلمی را که بالای مردم افغانستان روا بدارن، کسی نباشه که ایرا نظارت کنه و کسی نباشه که ایرا مستند کنه.
نظیفه حقبال، آگاه امور سیاسی، درباره نحوه خدمات صحی در حکومت طالبان و امکان ادامه آن بدون کمک مؤسسات بین المللی ابراز نظر کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مایک مکال، رئیس کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا، با سفر مقام‌های آمریکایی به افغانستان به شدت ابراز مخالفت کرده است. وی در یک نامه به آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا، با آنکه در مورد سفر مقام‌های آمریکایی جزئیات بیشتر نداده، اما این سفرها را به معنای مشروعیت دادن به حکومت طالبان خوانده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مایک مکال، جمهوری خواه و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، روز دوشنبه در یک نامه به آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور، از سفرهای مقام‌های آمریکایی به افغانستان شدیداً ابراز نگرانی کرده است. وای در این نامه سفرهای مقامهای امریکایی را به افغانستان به معنای مشروعیت دادن به حکومت طالبان خوانده است. مایک مکال با آن که در این نامه به وزیر خارجه امریکا درباره این سفرها جزئیات نداده، اما گفته است که رفتار طالبان با وجود تعامل با امریکا پس از گرفتن قدرت در افغانستان بدتر شده است. آقای مکال در بخش از نامه خود نوشته است: امروز آنان با گروگانگیری امریکایی ها ادامه می دهند. تلاش ها برای کمک های بشری را گدوت ساختند. مقام های گروه القاعده را با پست های حکومتی تعیین می کنند و قوانین سختگیرانه را بر دختران و زنان تطبیق می کنند. از جمله این که دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کردند. امریکا برابری جامعه جهانی باید خواهان اصلاحات شود، نه عادی سازی رژیم طالبان. مایک مکال در ادامه نامه نوشته است که پس از بیرون شدن ویرانگری ایالات متحده امریکا از افغانستان، مقام‌های حکومت امریکا به این کشور سفر نمی‌کردند و به جای آن هر هفته با نمایندگان طالبان در قطر ملاقات می‌کردند. به گفته او، این نشست‌های هفته‌وار تعامل بیش از نیاز میان امریکا و طالبان را فراهم کرد. او افزوده که اما اخیراً سفر مقام‌های وزارت خارجه امریکا به افغانستان آغاز شده. که به گفته او براوند عادی سازی رژیم طالبان کمک میکند. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در نامه خود نوشته است که به دلیل حمایت فعال طالبان از القاعده و سرکوب بی‌رحمانه دختران و اقلیت‌ها سوی آنان، حکومت طالبان را هیچ کشوری به رسمیت نمی‌شناسد. با گفته او، سفر کردن به خاطر ملاقات با طالبان به افغانستان به حکومت کنونی آنان مشروعیت خواهد داد. در همین حال عمر داوودزی، یکی از مقامات حکومت پیشین جمهوریت و فعال سیاسی می‌گوید ممکن آمریکا با طالبان روابط استخباراتی داشته باشد، اما با توجه به عملکرد طالبان روابط دیپلماتیک یک مسئله دور از واقعیت معلوم می‌شود.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلامی چوبوی خوش آشنایی میمان خانه های شما می شویم و یکی دیگر از شماره های مجله رادیویی آزادی را خدمتتان تقدیم می کنیم. با امید این که شما هم زندگی مملو از آرامش داشته و شنونده رادیو آزادی باشید. این شماره از مجله آزادی را با این مطالب آذین بسته ایم: یادی از زنده یاد داوود الحسینی، استاد هنر خط در افغانستان.
استاد حسینی که از همفکران خط فکری امان الله خان بود، در دوره پادشاهی وی به حیث خطاط در دربار مقرر گردید.
جالب ها در رسانه ها را نیز داریم. به جای داستان هفته، یک ناول کوتاه را با عنوان شبها ارواح می آیند از اکادمیسیان دکتر اسدالله حبیب را برایتان برگزیده ایم. دکلمه شعر به صدای خود شاعر احمد سیر بختیاری را هم داریم.
هنوز نیمه دیوارهای استاده به چشم شاعر من شاخه های شمشاد است.
نظری بر زندگی وحید امید، هنرمند با استعداد افغانستان و کارهای هنریش.
وحید امید از سن 5 سالگی پیش از آن که شامل مکتب شود، همراه با مادر هنرمندش ماری امید به میدان هنر قدم گذاشته.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین مطلب این شماره. استاد سید محمد داوود الحسینی، شاعر و محقق، از پرکارترین استادان هنرمند و از سرآمدان هنر خط در قرن 14 هجری و یا قرن 20 میلادی بوده. استاد سید محمد داوود حسینی به روز دوشنبه 12 اسد 1276 هجری شمسی در دهکده تپه که قصر دارالامان کابل در آن محل بنا یافته است، چشم به جهان گشود. استاد حسینی از آغاز کار رسمی تا پایان مدال‌ها، تقدیرنامه‌ها و جوایز فراوانی از مقامات دولتی دریافت کرده است که از آن جمله میتوان از نشان‌های معارف خدمت و صداقت یاد کرد. مرحوم حسینی افزون بر خدمات علمی، هنری و اداری و تدریس در فاکولته های ادبیات و حقوق پوهنتون کابل، در دوره های 12 و 13 شورای ملی افغانستان به حیث سناتور در مجلس اعیان مشغول کار بود. بعد از آن به حیث مشاور فرهنگی و مصاحب ظاهرشاه فقید مقرر گردید. که تا به هنگام جمهوریت سردار محمد داود خان به این وظیفه ادامه داد. غروب این استاد شام روز یکشنبه هفته جدی 1357 شمسی در اثر سکته قلبی در منزلشان در باغ نواب کابل اتفاق افتاد. سید محمد واصف حسینی، علاقمند مجله آزادی که یکی از نواده‌های داود الحسینی هستند، در مورد حیات و کارنامه‌های جد خود سید داود الحسینی یاد نوشته مختصری فرستادند که همکارم رویا معدومی برای شما تقدیم می‌کند.
استاد سید محمد داود الحسینی خطاط، شاعر، محقق، نویسنده و بدلشناس معروف وطن. استاد حسینی در درازنای زندگی پربار خیش با همکاری برادر بزرگش استاد سید محمد ایشان الحسینی در گستره هنر خط و خطاطی در کشور تلاش و کارهای خارق‌العاده‌ای را من جمله نوشتن سوره فاتحه و اخلاص در یک دانه برنج باریک، ریزنویسی ها، کتیبه های مهم چون طاق ظفر پغمان، منار علم و جهل، منار عبدالوکیل خان، منار استقلال، منار نجات و بسدها لوحه سنگ مزار از عارفان، غازیان و پادشاهان یادآوری نمود. استاد حسینی بر علاوه کارهای هنری مدت به حیث آموزگار هنر خط و ادبیات دری در مکاتب مختلف شهر کابل، استاد در دیپارتمنت های ادبیات و حقوق، عضو فنی در مطبعه‌های سکوک و دولتی، محرر و خطاط در جریده سراج الاخبار، مشاور فرهنگی شاه و در دوره‌های 12 و 13 به حیث سناتور در مشران جرگه مشغول خدمت بودند. استاد حسینی که از همفکران خط فکری امان‌الله خان بود، در دوره پادشاهی وی به حیث خطاط در دربار مقرر گردید. سپس در دوره پادشاهی حبیب الله کلکانی به جرم نزدیکی با شاه امان الله خان به مدت در حبس خانگی محبوس گردید. بعدن در دوره پادشاهی محمد نادر خان به حیث آموزگار، محرر و منشی جلسات کابینه مقرر گردید. در دوره پادشاهی محمد ظاهر شاه به حیث مشاور فرهنگی و سناتور ایفای وظیفه نمود. بعد از کودتای 26 سرطان و اعلان جمهوریت محمد داود خان به تقاعد سوق داده شد. سرانجام استاد حسینی به تاریخ هفته جدی سال 1357 خورشیدی به اثر سکته قلبی به لقای حق پیوست و در محوطه زیارت بابای خودی به خاک سپرده شد. روحش شاد و یادش گرامی بود.
یاد خیری بود از زنده یاد داود الحسینی، استاد هنر خط در افغانستان.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در این هفته سه جالب داریم با عناوین طولانی ترین جاده پیاده در جهان، دومی عادت مرکب و سومی خصوصیت های موروثی مفید. نخست جاده طولانی. طولانی ترین جاده جهان برای پیاده روی از کیپتاون افریقای جنوبی تا ماگادان روسیه است، بدون نیاز به تیاره یا قایق. در طول این را پلهای عبور و مرور وجود دارد. این را 22,387 کیلومتر است و 4,492 ساعت طول می کشد. 187 روز پیاده روی بدون توقف کار دارد و یا 561 روز پیاده روی 8 ساعت در روز خواهد بود. در طول این مسیر از 17 کشور 6 منطقه زمانی و تمام فصول سال می گذرید. جالب دوم، عادت مرکب. گویند تجار نمک فروش هر روز خرش را 15 سیر نمک بار می کرد و به شهر می برد که بفروشد. یک روز انگام عبور از پل چوبی ناگهان پای خر لغزید و با بار نمک در دریا افتید. آب دریا نمک را برد و خر نه تنها بدون بار از آب بیرون شد، بلکه بدنش نیز با آب تمیز و پاک شد. خر که کیف این افتیدن را چشید، هر بار که تجار نمک فروش او را بار می کرد، همین که به پل می رسید پایش را مچ می داد و خود را به دریا می انداخت. پس از چندین بار بالاخره نمک فروش در این تجارت ضرر کرد و پیشش را تغییر داد و عوض نمک پشم فروشی را شروع کرد. زمانی که 15 سیر پشم را بر خر بسته بود و به شهر انتقال می داد، خر به ظن نمک و همان خیال پیشین امین که به دریا رسید، باز پایش را مچ داد و خود را در آب انداخت. ولی این بار پشم 15 سیر که آب جذب کرد، دو برابر وزنش بیشتر شد و خر بیچاره را در همان دریا دفن کرد. جالب سوم، عادت‌های موروثی مفید، خواسته‌های یک مادر. فرزند عزیزم، آن زمان که مرا پیر و از کار افتاده یافتی، اگر هنگام غذا خوردن لباسهایم را کثیف کردم و یا نتوانستم لباسهایم را بپوشم، اگر صحبتهایم تکراری و خسته کننده است، صبور باش و درکم کن. یادت بیاور وقتی کوچک بودی، مجبور می شدم روزی چند بار لباسهایت را عوض کنم. برای سرگرمی یا خواباندنت مجبور می شدم بارها و بارها داستانی را برایت تعریف کنم. وقتی نمی خواهم به حمام بروم، مرا سرزنش و شرمنده نکن. وقتی بی خبر از پیشرفت ها و دنیای امروز سوالاتی می کنم، با تمسخر به من ننگر. وقتی برای ادای کلمات یا مطلبی حافظم یاری نمی کند، فرصت بده عصبانی نشو. وقتی پاهایم توان راه رفتن ندارد، دستانت را به من بده، همان گونه که تو اولین قدمهایت را در کنار من بر می داشتی. زمانی که می گویم دیگر نمی خواهم زنده بمانم و می خواهم بمیرم، عصبانی نشو. روزی خود می فهمی از این که در کنارت و مزاحم تو هستم خسته و عصبانی نشو. یاریم کن همان گونه که من یاریت کردم. کمک کن تا با نیرو و شکیبایی تو این راه را به پایان برسانم. با سپاس از تورج گروغلی، آرش پاکتین و عبیدالله عبید که این جالبها را به ما لطف کردند. جالب ها در رسانه ها را تقدیمتان نمودیم. پس از یک وقفه کوتاه بخش دیگر این شماره را برایتان تقدیم می کنیم.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
در این شماره از مجله آزادی به جای داستان فشرده یک ناول کوتاه با عنوان شبها ارواح می آیند از اکادمیسیان دکتر اسدالله حبیب را برگزیده ایم. پدر مهدی جان که تاجر معروف بود، همه دارایی را به شمول حویلی پدری به قمار می‌بازد و روزی در قهر ناداری و ناامیدی چشم می‌پوشد. مهدی جان ناچار با زنش در حویلی کرایی رئیس عارف در همسایگی او بود باش اختیار می‌کند. وی در ریاست عواید گمرک مامور است. مادرش با برادر خردش فهیم در خانه دیگری به سر می برند. زن مهدی جان باردار است. مهدی جان با یک رتبه ترفیع مدیر مامورین مقرر می شود. اعضای دفتر می خواهند تبریک گویی به خانهش برمند. او با پولی که از یکی از همکارانش قرض می گیرد قالینی می خرد که در همان هفته رفت و آمد تبریک گویان دوزی می شود. مهدی جان به مامور پلیس خبر می دهد. مامور می خواهد که وی بر ورق تحقیق نامهای همه کسانی را که در آن یک هفته به خانه ایشان آمدن بنویسد تا برای بازپرسی خواسته شوند. مهدی جان از بیم برهم خوردن دوستی هایشان آن گفتران نمی پذیرد. مگر به گفته مامور پلیس چون راپور در کتاب ثبت شده است و اجراءات می خواهد، یا مهدی جان کاغذ دیگری در نادرستی راپور خود بنویسد تا باطل شناخته شود و یا نامنویس همه همکاران و خیشان را به دفتر پلیس بسپارد. در هر صورت هر روز یکی دو کارمند را می برند و تحقیق می کنند و این جریان روز به روز مخالفت همکاران و رئیس دفتر را علیه مهدی جان برمی انگیزد. در چنین فضا فشار خون وی نیز بالا می رود تا آن حدی که دکتر او را از رفتن به دفتر و کار اداره باز می دارد. زن مهدی جان در شفاخانه هنگام زایمان می میرد و نوزاد را مادر مهدی جان که پیر و ناتوان است باید پرورش بدهد. مادر مهدی جان هر شام چندین شم در صحن حویلی روشن می کند و باور دارد که روح مادر کودک برای دیدار نوزاد می آید. مهدی جان هم رفته رفته به آن گفته باورمند می شود. مهدی جان فشار خون چندین ساله دارد. فشار خون سبب کفیدن شریانی در مغز او می شود و یک دست و یک پای او را فلج می سازد. از دفتر نیز مکتوب می فرستند که او باید در مؤسسه دیگری برای خود کار پیدا کند. کودک هم می میرد. مهدی جان می پندارد که هر شام روح مادر و کودک به دیدن خانه و خانواده خود می آیند. و این پندار و انتظار در وضع بیکاری، معیوب بودن و نیازمندی اقتصادی همه معنای زندگیش می شود و او از هر گوشه خانه شرفه پای مادر و کودک مرده را می شنود و رفت آمدشان را حس می کند. به نان و آبی که مادر پیر و برادرش فهیم تهیه می کند هم کمتر علاقه می گیرد. آشفتگی دماغی او رو به افزایش است. او را برای تداوی با زور و فشار در شفاخانه بستری می سازند. از شفاخانه فرار می کند و در موتر باربری که به یکی از ولایات رفتنی است با التماس ها و جلب ترحم راننده جای می گیرد و می رود و در یکی از دهات آن ولایت در زیارتی مشهور به زیارت شهید پناهنده می شود. مردم ده به سر و ریش رسیده و جامه های دریده و ژولیده او حرمت می گذارند، نان آبی برایش می آورند و او را به نام مجاور زیارت شهید می شناسند. مهدی جان به نام مجاور زیارت شهید مشهور می شود. ماها می گذرد. در یکی از روزهای سرد زمستان اهل ده جسد یخبسته او را از آن زیارت می کشند و بالای تپه نزدیک به خاک می سپارند. چندی بعد رئیس عارف که برای ماموریت عازم روستاها شده است به سراغ زیارت شهید برای دیدن مهدی جان می رود. باشندگان ده از درگذشت مجاور زیارت او را خبر می دهند. رئیس عارف در داخل زیارت می پالد تا اثری از مهدی جان بیابد. همه خطها و نوشته های دیوارهای زیارت را پاک کردند. هیچ اثری نیست. تنها یک گوشه دیوار این نوشته با زغال را می خواند: دیشب باز ارواح نفس گل و طفلش آمده بودند.
ناول کوتاه با عنوان شبها ارواح می آیند از اکادمیسیان دکتر اسدالله حبیب را برایتان پیشکش کردیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
شادم که خوشحالی و غمگینم که با ما نیستی. من در خودم گم گشتم اما تو تنها نیستی. دودی سیاه هجر تو قد می کشد از دفترم. با واژه های شعر من دیگر تو یک جا نیستی. بله، دو بیت بود از شاعر جوان و با احساس احمد سیر بختیاری. احمد سیر بختیاری متولد 1370 در شهر کابل است. دوره ثانوی را در لیسه حبیبیه کابل به پایان رساند و لیسانس و ماستری خود را در بخش حقوق و علوم سیاسی به پایان رسانده و در حال حاضر در کنار فعالیت‌های ادبی فرهنگی مدیریت یک نهاد آموزشی در شهر کابل را به عهده دارد. در فعالیت‌های فرهنگی یک مجموعه شعری به نام کوچه خیال از وی چاپ شده. سیر بختیاری جوان متواضع و با اخلاق حمیده است. شعر تازه خود را خود دکلمه نموده و به مجله فرهنگی آزادی فرستاده که با هم می شنویم.
هنوز خانه بین خرابه آباد است، هنوز مردم بین خرابه ها شاد است. هنوز نیمه دیوارهای استاده به چشم شاعر من شاخه های شمشاد است. اگرچه خشک شده خاک پاک دهکاکا به خاطر آور یک دره سرو آزاد است. به ذره ذره خاک تو بوسه می کارم که توته توته آن استخوان اجداد است. اگر به سوی تو میبینم و نمیگریم نگو به سینه من معدن زفولاد است. بگو حقیقت اسطوره ها نمیمیرد، بگو که حمله و شهنامه تازه بنیاد است. پرنده های مهاجر دوباره می آید، کلنگ و کپک و کبوتر به باغ آزاد است. بهار چشمه کاریز نو سر جنگل برای خلق غزل های سبز استاد است. زبان شعر پر از قصه های شیرین است. هنوز کوه پر از خاطرات فرهاد است. کنار چشمه با سطل و کوزه دخترها هنوز موی رها روی شانه افتاده است. هنوز بوی علفهای لب لب جویت ولو که تازه نباشد به خاطر باد است. هنوز بوی علفهای لب لب جویت ولو که تازه نباشد به خاطر باد است.
دکلمه شعر به صدای خود شاعر احمد سیر بختیاری بود که شنیدید.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
موسیقی معاصر در افغانستان نیز سیر بخصوص و نوسانی دارد. این هنر از آغاز سلطنت امیر شیرعلی خان و با آمدن گروهی از هنرمندان از هند آغاز به رشد و بالندگی شد و اگر چند سال دوران بنیادگرایی اول و دوم را در نظر نگیریم تا امروز که با امتزاج موسیقی غربی به ویژه در 5 دهه اخیر دائما قوس سعودی داشت. ایجاد گروه های پاپ، راک و تشکیل ارکسترهای بزرگ تا احیای مجدد گروه موسیقی در چوکات مکتب موسیقی و ده‌ها فعالیت دیگر که هر کدام در کشف هنرمندان با استعداد از بطن جامعه ما رول خود را دارد. مراد از این چند سطر این بود که هفته قبل دوست صمیمی ما ژورنالیست و نویسنده امان معاشر فعلا مقیم در کشور کانادا یاد نوشته کوتاهی برای ما داشتند در مورد هنرمند با استعداد و وارد به موسیقی راگ و پاپ وحید امید. همکارم شمیلا جاوید با اتکا به این یاد نوشته مطلبی را تهیه کرده که با سپاس از آقای معاشر آن را برای شما تقدیم می کند.
وحید امید پیش قراول راک اند رول در موسیقی افغانستان. درباره وحید امید که تاریخ پرشکوه و جاودانه هنر افغانستان با آن خانواده ای که شخصیت های چون غلام محمد میمنگی، غلام علی امید گری خورده است، مطالبی را عرض می کنیم. سرلوحه یاد نوشته از امان معاشر ژورنالیست آزاد بود. بنابر نوشته معاشر وحید امید از طرف مادر نواسه غلامعلی امید، نویسنده، شاعر، نقاش و هنرمند نامدار افغانستان و از طرف پدری نواسه پروفیسر غلام محمد میمنگی، پدر هنر نقاشی و یکی از فعالین مشروطه خواهان جوان دوره امان الله خان به حساب می رود. مادرش ماری امید سرخابی نطاق، سخنور و هنرپیشه سینما و تئاتر است که مرتبط به خانواده هنر و فرهنگ افغانستان می باشد. وحید امید از سن 5 سالگی پیش از آن که شامل مکتب شود، همراه با مادر هنرمندش ماری امید به میدان هنر قدم گذاشته و به رادیو کابل می رفت و در ده ها نمایشنامه و تئاتر در جمع هنرمندان افغانستان، هر یک استاد رفیق صادق، مشعل هنریار، مرتضی بایقرا، حاجی محمد کامران، پردیس، فریده انوری و دیگران نقش بازی می کرد که علاقمندان زیادی داشت. به نوشته معاشر و ایدومید، یکی از اربابان تأثیرگذار هنر سالهای 80 است که با ساختن آهنگهای جدید و کمپوزهای مردم پسندش پا به عرصه هنر موسیقی گذاشته است. امید بعد از ختم دوره مکتب از لیسه قاضی به خاطر ادامه تحصیل به کشور اتحاد شوروی وقت در شهر منسک، مرکز جمهوری اوکراین، از طرف دولت آن وقت اعزام شد. در جریان آموزش در رشته انجینری، استعداد هنری خود را با اجرای موسیقی در کنسرت ها و فستیوال ها نیز آشکار ساخته و مفتخر به دریافت مدال ها و تقدیرنامه های بیشماری گردیده است. اجرای کنسرت های وحید امید در شهرهای تاشکند و دوشنبه و ایرا در بلندای شهرت در آسیای میانه رسانید. آن زمانی که مردم به قدر هنر آشنا نبودند و به هنر کلاسیک و مدرن نمی فهمیدن و فقر و بیچارگی ذوق بلند پروازی در هنر را از مردم گرفته بود، امید بی پروا با شور دلیرانه زنجیر و زولانه های انانات و رسوم پیچیده فرهنگ سنتی را در موسیقی درید و هنر غرب را در کشور به وجود آورد و نخستین آهنگ راک ان رول مغرب زمین را بگو بگو روی پرده آورد و هنر موسیقی غرب را با موسیقی افغانستان درآمیخت. در سال 1989 میلادی در تلویزیون اوکراین آهنگ افغانی فرشته جان فرشته با آواز گیرای وحید امید و اجرای رقص به وسیله زنان اوکراینی شور شعفی را در اشتراک کنندگان به وجود آورده و از هر طرف آواز تحسین او بلند شد. وحید امید بعد از آن که هنر موسیقی را به شکل اکادمیک فرا گرفت، ویدیو کلیپ های مردمی و عالی را ثبت نمود. وی به منظور خدمت بیشتر به هنر موسیقی و رشد استعداد هنری جوانان در خارج کشور هم بیکار ننشسته و در کشور زیبای ونکوور کانادا استدیوی ثبت ساخته و مصروف ثبت آهنگ برای آوازخوانان با انتخاب شعرهای آبدار، کمپوز و آهنگ می سازد. دلبرم رفت و سفر کرد ز آغوشم رمید با اجرای حبیب قادری و چند دیگر از ساخته های وحید امید است. وحید امید آهنگ های مشترک به زبان های انگلیسی، روسی و فارسی با استاندارد های بین المللی ساخته است که توسط گروپ های معروف و مشهور در کانادا اجرا می شود. محمد الله نوری، یکی از ژورنالیستان افغانستان، در رابطه با وحید امید گفت به نظر او وحید امید یکی از پیشگامان موسیقی پاپ در افغانستان که سنت شکنی در موسیقی معاصر افغانستان را دارد و در استایل جاز راک به درجه معاصری تحصیلات عالی داشت، پیرو استایل آوازخوان شهیر بریتانیا جورج مایکل بود. او هنگامی که مشغول تحصیلات عالی بود، از کمپوزیتوران بزرگ شوروی سابق همچون رایمان پاولز و پودوفکین هم بهره برده و کمپوزهایش را اجرا کرده است. وحید امید پس از احمد ظاهر که سه آهنگش رو در سیستم فونوگرام منفی یک یعنی موزیک ثبت شده بدون صدای آوازخوان که دو آهنگش بیادمان است، تنها شدم تنها از کشور فرانسه هانری کوماسیوس و آهنگ گلسنگم ایرانی بود، اولین کسی است که همین سیستم را در افغانستان در کنار گروه هنری گلسرخ با سرکردگی امیر جان صبوری و هم رکابان دیگرشان رایج ساخت که تا امروز بسیاری از آوازخوانان افغان از این سیستم استفاده می کنند. با باور امان معاشر و هیتومید عاشق زیبایی های طبیعت است که به همین منظور هتل شخصی در یکی از تفریگاه های برازیل در لب بحر ساخته است تا کار و زندگی پربار آیندهش را در آن دیار ادامه دهد. برایش طول عمر با سعادت آرزو می کنیم.
نظری بود بر زندگی وحید امید، هنرمند با استعداد افغانستان و کارهای هنریش.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستانهای کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
فرهنگ سماوار نشینی در شهر مزار شریف از یاد نویشته های داستان نویس نامدار کشور شفیق نامدار است که در 30 بخش زیب صفحه ویژه خود در فیسبوک نموده. شفیق نامدار با حوصله‌مندی حدود 30 سماوار مشهور شهر باستانی مزار شریف چون سماوار منگل، سماوار صدیق، سماوار مامادو، سماوار ببرک، سماوار ستار و دههای دیگر را میشناساند و موقعیت هر کدام را مشخص میسازد. شفیق نامدار در مقدمه این متول چنین نوشته: این مجموعه نوشته های کوتاه یک نگاه شتاب زده بر فرهنگ. اگر بتوانیم فرهنگ بگوییم، سماوار نشینی در شهر مزار شریف به گونه نمونه از افغانستان بود. بخش اعظم معرفی سماوارها از چشم دید خودم بود. این نوشته ها به نوشته ذوقی یاد داشت و می تواند به مثابه طرح اولیه یک پژوهش گسترده از پهلوهای فولکلور شناسی، تاریخی، جامعه شناسی و روانشناسی یک جامعه باشد. در این نوشته از واژه سماوار که اسم و وسیله آب جوشانی است به حیث اسم مکان نیز استفاده شده، زیرا در افغانستان اسم شی سماوار مجازن به اسم مکان چایخانه یا سماوار کار برده می شود. بلی، در بخش 23 این متول با سرخط فرهنگ سماوار نشینی در شهر مزار شریف چنین میخوانی که جالب است و آن را همکارم جاوید فیضی برای شما تقدیم میکند.
سماوارنشینی و چایخوری از این سبب زود در میان جامعه جا باز کرد و پذیرفته شد که نخست چای نوشیدنی حلال بود و با هیچ گونه ممانعت شرعی مواجه نگردید. با وجودی که چای از کشورهای غیر مسلمان مثل چین و هند وارد کشور می شد. حتی به اندازه نسوار، سگرد، چلم به دید کراهیت دیده نشد. دوم این که چای یک نوشیدنی ارزان بود و در 4 فصل سال نوشیده می شد و هر کس با پول اندک می توانست روی تخت سماوار بنشیند و چای سفارش بدهد. چای سیاه، چای سبز و چای سر شمع. و از هر طبقه جامعه می توانست از سماوار و چای بهره ببرد. سوم، دیگر این که طرز تهیه چای ساده و سری بود. سماوارچی ظرف چند دقیقه می توانست برای مشتری چای پیشکش کند و همچنان سماوارچی از ناحیه فروش چای هیچ گونه ضرری را متقبل نمی گردید. چای نوشیدنی نبود که باسی یا شب مانده گردد و یا فاسد شود. چهارم این که وقت یک چاینک چای پیش روی مشتری گذاشته می شد، تعارفات دیگر مثل میوه تازه، لبنیات، آب سرد، دوغ و غیره زحمتش رفع می گردید. و بالاخره پنجم این که چای به مزاج همه موافق بود. برای سرد مزاج ها چای سیاه، برای گرم مزاج ها چای سبز، برای دلخوش ها چای سر شمه می فارید.
درخت خم کن و منار بچینم،
آقا چای نخوره.
جوان مجرد تا که بشینم،
آقا چای نخوره.
جوان مجرد دیشم رسیده،
آقا چای نخوره.
قول بی وفا تا که بشینم،
آقا چای نخوره.
امو چای سماوار،
آقا چای نخوره.
سر قالی نپدار،
آقا چای نخوره.
در بازار چار کار،
آقا چای نخوره.
سخن چند پیرامون فرهنگ سماوارنشینی در بلخ را نیز شنیدید.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی با پخش آهنگی از حیدر سلیم در همین جا به پایان میرسد. لبریز از خوشی و خوشبختی باشید.